بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در تحقیق اقتضاء در اختلافات خلقیه هستیم که با وجود فعل واحد الهی اقتضاء در اختلافات در عوالم خلق در مقامات خلقیه اقتضاء این اختلافات از کجا آمده و چطور ایجاد شده. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در این درسی که آغاز کردیم در ادامه دروس گذشته که مقدمه مقدمات بر این سؤال را مقدمات جواب بر این سؤال را شرح می فرمودن در دروس گذشته، در این درس جدید بزرگوار علی الله مقامه فرمودند که تحقیق میکنیم انشاءالله که مبادی جزئیه چجور پیدا شدند و چجور در مبادی جزئیه خدای متعال صانع مدبر حکیم چطور اختلافات را ایجاد کرد. اقتضاء اختلافات در مبادی جزئیه از کجا پیدا شد که نتیجه این تحقیق منتهی میشه به عدل الهی، به معرفت عدل خدا که خدای متعال هر چیزی را در جای خودش آفریده، در جای خودش قرار داده و اینکه اقتضاء این اختلافات در عوالم خلق هست و انشاءالله تحقیق میکنیم که چجور این اقتضاء ایجاد شده. درباره مبادی جزئیه فرمودن که مبادی جزئیه وقتی بررسی میشه، نکته اول این هست که مقام جزئی، مبدع جزئی به چه معنا هست. مبدع جزئی را قبلا شرحش دادن، قبلا فرمودند که وقتی گفته میشه مبادی جزئیه به چه معنا هست. مبدا جزئی یعنی نطفه هر شیئی، یعنی تخمه هر شی، نطفه هر شی، خمیره آغاز خلقت هر شی، اون خمیره‌ای که از اون خمیره هر شیء را می آفرینن که بهش مقام که بهش اصطلاح نطفه، اصطلاح تخمه، اصطلاح خمیره بر این جور اصطلاحات برش اطلاق می کنن. منظور ما از مبدا جزئی همین هست، نطفه ای که هر شیء را از اون نطفه آفریدن و این بناش و مبناش بر حکمت الهیه است. خدای متعال در خلقت خودش بنابر حکمت خودش اینجور می آفرینه. یعنی وقتی مطالعه می کنیم این کتاب تکوین را، کتاب آفرینش را وقتی که ملاحظه می کنیم و مطالعه می کنیم، می بینیم که خدای متعال هر مولودی را از نطفه مخصوص به خودش می آفرینه. هر انسانی از نطفه خودش، هر حیوانی از نطفه خودش، هر گیاهی و هر جمادی از نطفه خودش. به این نطفه میگیم مبدا جزئی. میخوایم ببینیم که این مبادی جزئیه چجور آفریده شدن، چطور خدای متعال در اینها بر چه اقتضای اختلافات را آفرید. بزرگوار علی الله مقامه در نکته بعد فرمودند که منظور از اختلاف و منظور از امتیاز چه است. وقتی میگیم دو شی از هم امتیاز دارن یا با هم مختلف هستن، این اختلاف و این امتیاز در حکمت به چه معنا هست؟ قبلا این را بیان فرمودن، فرمودن که اون چیزی که موجب اختلاف و امتیاز میشه صورت هست. صورت هست که بر روی ماده می نشینه و ماده را محدود میکنه بر یک لحاظ از یک حیث. یک حیث دیگر داریم که در اون حیث بر مطلبی، بر عنوانی اون حیث بررسی میشه که با این حیث متفاوته. ولی از این حیث، از این نگاه اول، اون چیزی که موجب اختلاف میشه در میان مواد صور هست، صورت ها هست. اون حیث دوم که فقط برش اشاره کنیم این هست که اون چیزی که فعلیت ها را محدود میکنه امکان و ماده هست، اون یک حیث دیگر هست. در این حیث اول که الان بررسی میکنیم که هر دوش هم حق هست و هر کدوم از یک جهت ملاحظه میشه، اون چیزی که دو شی را از هم جدا میکنه، دو شی را از هم ممتاز میکنه، دو شی از هم جدا میشن، امتیاز پیدا میکنن، اختلاف پیدا میکنن، اون صورت هست. صورت ماده را محدود به حدود خودش میکنه، ماده را حدبندی میکنه، میبنده اطرافش را، کناره هاش را میبنده. مثل صورت من زید، این بدن من زید یک صورتی داره که تا اون صورت، این بدن بدن هست، از اون صورت که خارج بشه و از اون صورت که خارج بشه اشیاء دیگر قرار دارن، اشیاء دیگر نشستن، مثل این ستون، مثل این فرش، مثل این صندلی، مثل اشیایی که هر شیئی که نگاه میکنیم، هر شیئی تا یک حدی اون شیئی هست، تا یک شکلی اون شیئی هست، از اون حد که خارج بشیم شیء کناریش میشه، شیء دیگر میشه. تا اینجا ستون هست، تا این شکل مکعب مثلا مستطیل، از این اطراف این شیء، از کناره های این شیء که گذر کنیم میرسیم به هوا، دیگه هوا ستون نیست. مثلا تا اینجا هوا هست، از اینجا به بعد سقف میشه. تا اینجا هوا هست، از اینجا به بعد زمین میشه. پس هر شیئی به واسطه صورت خودش، به واسطه صورت، از اشیاء دیگر امتیاز پیدا میکنه. این نکته اول و خیلی جالبه و خیلی مهم هست این نکته، که هر شیئی به واسطه صورت خودش از شیء دیگر ممتاز میشه. یکی از برهانهایی که، یکی از دلایل عقلی و یقینی که با این دلیل ثابت میکنیم که خدا احد هست، خدا یکتا هست، خدا شریک نداره، به واسطه همین نکته حکمیه هست که شی یعنی چیزی که، معنای شی، شی یعنی اون چیزی که به واسطه صورت از شی دیگر ممتاز میشه. شی یعنی ترکیب از ماده و صورت، شی یعنی ترکیب از ماده و صورت. صورت باعث میشه اون شی در ماده خودش واجد باشه و از ماده غیر فاقد باشه. تا همین حد این ماده را داره، تا همین حد این شی هست، بیرون از وجود خودش نیست، بیرون از وجود خودش را نداره. چون بیرونش را فاقد هست، فاقد نمیتوانه واجد بشه، فاقد نمیتوانه موجد بشه. این ستون تا خودش را داره، بیرون خودش را نداره. چون نداره نمیتوانه بیرون خودش را ایجاد کنه، چون نداره. تا خودش را واجده، بیرونش را که واجد نیست، پس بیرونش را نمیتوانه ایجاد کنه. پس نتیجه میگیریم به این برهان عقلی که خدای متعال که هر شیء را آفریده و ایجادش کرده نباید صورت داشته باشه، چون اگر خدا صورت داشته باشه از اشیا متمایز میشه، جدا میشه، اشیا را فاقد میشه، نمیتوانه موجد بشه. پس چون بر خدا صورتی ننشسته، پس کنار خدا شیء دیگر تصور نمیشه. پس خدا یکتا هست چون صورت نداره، چون ترکیب از ماده و صورت نیست. ماده وقتی ماده هست که ورش صورت بنشینه، ماده بدون صورت ظهور نداره و صورت بدون ماده وجودی نداره. ماده بدون صورت نمیشه، صورت هم بدون ماده نمیشه. پس چون خدا نه ماده هست و نه صورت هست، خدا یکتای حقیقی هست، خدا احد حقیقی هست. یعنی هر کدوم از این نکته های حکمی را اگر که انشاءالله بهش اعتنا بکنیم، محکم بگیریم، انشاءالله درش تفکر کنیم، هر کدوم فروع و شعبات مختلف از حکمت ازش استخراج میشه. خدا یکتا هست، به همین آسانی، به همین راحتی خدا احد هست. قل هو الله احد. خب این میگیم صورت. پس اون چیزی که باعث امتیاز میشه، باعث اختلاف میشه در میان اشیا، صورت. در حکمت ما دو نوع صورت داریم، یک صورت، صورت ظاهری یا صورت هندسی هست، یک صورت، صورت حکمی یا صورت باطنی هست. صورت حکمی، صورت حقیقی، یک صورت هم صورت ظاهری، هر دوش صورته ولی با هم تفاوت میکنه. صورت ظاهری یعنی صورتی که به حسب ظاهر هر شیء را از شیء دیگر جدا میکنه، میگیم صورت ظاهری یا صورت هندسی. صورت حکمی یعنی اون صورتی که مزاج هر شیء را، خاصیت هر شیء را، طبیعت هر شیء را از شیء دیگر جدا میکنه. مثلا دو تا دانه برنج چجور از هم جدا شدن؟ به واسطه صورت ظاهری. این دانه غیر آن دانه، آن دانه غیر این دانه، از هم جدا هستن. ولی هر طبعی این دانه داره، اون دانه دیگر هم داره. هرچه این مزاج داره، مزاج این دانه داره، دانه دیگر هم دقیقا همین مزاج را داره. پس مزاجشون، طبیعتشون، خاصیتشون هنوز از هم جدا نشده، ولی یک دانه برنج با یک دانه گندم، دانه برنج با دانه گندم، چرا برنج نشده گندم؟ چرا گندم از برنج جدا شده؟ چون خاصیت برنج، مزاج برنج با خاصیت و طبیعت گندم متفاوته. به این میگیم صورت حکمی. صورت حکمی باعث میشه امتیاز حکمی پیدا کنن اشیا، خاصیتشون، مزاجشون، طبیعتشون با هم متفاوت بشه. در اینجا ما با این صورت حکمی کار داریم، میخواییم ببینیم که چجور طبیعت مختلف، مزاجهای مختلف، خاصیتهای مختلف به چه اقتضایی پیدا شده. این نکته بعد. بعد بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودن که اول فعلیتی که به هر عالم تعلق میگیره، مثل این عالم جسم، اول فعلیت به کجا تعلق میگیره؟ به عرش عالم. در هر عالمی این حکم جاری هست، اول فعلیت به عرش تعلق میگیره. فرمودن در این عالم جسم هم همینطوره، اول فعلیتی که از غیب تعلق میگیره به عرش این عالمه. عرش این عالم کجا هست؟ این را گفتیم. عرش این آدم عرش هر آدمی، عرش این آدم منتها الیه این آدم هست. منتها الیه این آدم یعنی آخر جایی که، آخر فضایی که فرض کنیم که در این فضا سیر کنیم، همینجور خلاصه از زمین حرکت کنیم به سمت آسمان ها، اون آخر جایی که، آخر فضایی که، آخر مکانی که بهش میرسیم به اونجا میگن عرش. عرش مثل یک پوسته خیلی بزرگی میمانه که اطراف و احاطه کرده و اطراف این عالم جس را در بر گرفته. پشت عرش چه هست؟ سوال، پشت عرش چه هست؟ گفتیم آخر مکان، آخر فضا هست. پشت عرش دیگر نه خلایی هست، نه ملایی هست، یعنی نه فضایی هست، نه مکانی هست، نه مکان پری هست، نه مکان خالی. این آخر مکانه. پشت عرش دیگر مکانی وجود نداره، پس یعنی پشت دیگر نداره، آخرش همین جا هست. آخرش منتها، منتها الیه اینجا، آخرش منتهی میشه به عرش. این را در حکمت ثابت میکنیم به دلیل عقلی و به دلیل نقلی، نقلی که سر جای خودش هست، به دلیل عقلی. برخلاف فیزیک امروز که درش تحیر دارن اینهایی که فیزیکدان هستن، این جهالی که خودشون را عالم اسم میگذارن، نه به این معنا که بخوایم بهشون اهانت کنیم میگیم جهال، چون از منبع خودش، از معدن خودش علم را نگرفتن، جاهلن. امام علیه السلام فرمودن علم اون چیزی هست که از خانه ما، از سینه ما خارج میشه. اینها نرفتن از صاحبش بگیرن، جاهلن. فیزیکدان های امروز درباره این که آیا این فضا انتها داره یا انتها نداره با هم بحث داره، یعنی نمیتوانن به هم ثابت بکنن، نمیدانن، عقلشون نمیرسه، چون عقل ندارن، چون از عقل کسب نکردن، چون همش به چشم دیدن، چون همش به حواس، خلاصه به ظاهر توجه کردن، نظر کردن، از روی عقل ندیدن. نمیدانن آیا این فضا آخر به یک جای ختم میشه یا ختم نمیشه، متحیرن، نمیدانن. و خیلی از این نجومی هم که درس میدن و تعلیم و تعلم میشه در بینشون این علم نجوم، خیلی از مبانی این علم نجوم اشتباهه، برخلاف دلیل عقل ثابت میکنیم این را، برخلاف دلیل عقل خیلی از مبانی علم نجوم اشتباهه. برای همین به جای اینکه این علم اینها را به خدا نزدیکتر کنه، اینها را خدا ترستر بکنه، میبینیم که این علم هیچ خاصیتی و هیچ تأثیری در این آقایان منجمین نمیگذاره، چون علمهاشون حقیقت نداره، چون مطابق با خارج واقع نیست، مطابق با اون واقعیتی که در خارج هست نیست. یکی از تحیراتشون در این هست آیا این فضا به یک جای ختم میشه یا ختم نمیشه. به دلیل عقل خوندیم دلیل نقلش را، حدیثش را از امیرالمومنین صلوات الله علیه که فرمودن کل معدود متنقص، هر چیزی که به عدد و شمار در بیاد ناقصه، انتها داره، به یک جای ختم میشه، اگرچه حوصله من کفاف نکنه، عمر من به اون درازا نکشه که من بتوانم بشمارمش، ولی به یک جای ختم میشه. کل معدود متنقص، مثل چه؟ مثل فرض کنیم که بر سر ساحل یک اقیانوس، یک دریای محیط ایستادیم، ته این دریا را نمیبینیم. ساحل یک دریای ایستادیم، ته دریا معلوم نمیشه. یک کاسه آب داریم، مشت آب داریم، مشت دستمون هست، کاسه آبی هست، وقتی یک کاسه آب از این دریا برمیداریم، عقل ما چه میگه؟ میگه به اندازه یک کاسه از آب این دریا کم شد. وقتی این کاسه آب را برمیگردانیم سر جاش، آب را روی دریا میریزیم، عقل ما چه میگه؟ میگه یک کاسه آب به این دریا اضافه شد. چه نتیجه گیری میکنیم از روی عقل؟ میگیم این دریایی که اینجا هست از این کاسه های آب تشکیل شده، از این اجزای آب، از این مشت های آب تشکیل شده، پس این دریا انتها داره، اگرچه چشم من انتهاش را نبینه، اگرچه عمر من به انتهاش قد نده، انتها داره. کل و معدود متنقص. فضا هم همینطوره. فضا از این حسه ها، از این کاسه های طول و عرض و عمق تشکیل شده، یک جایی تمام میشه چون از این کاسه ها تشکیل شده. اون جایی که تمام میشه بهش میگیم عرش. الرحمن و علی العرش استوا. خداست بر عرش خودش احاطه داره. میفرماد اول فعلیتی که تعلق میگیره به هر عالم، مثل این عالم جسم، از عرش تعلق میگیره، به عرش اون عالم تعلق میگیره. هم حدیث داریم، هم دلیل نقل داریم، هم دلیل عقل داریم. خب پس اول حرکت در عرش ظاهر میشه، بعد به حرکت هم میرسیم که حرکتی که گفته میشه اعم از این انتقال ظاهری هست. اول حرکت تعلق میگیره به آل، به مرتبه عرش. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، عرش نسبت به این عالم یک مبدأ کلی هست. عرش یک مبدأ کلی هست در این عالم جسم. عبارت این هست: در جمیع عوالم فکر کنید، تا جزئی پیدا نشود نمیشود چیزها پیدا شوند. حتی عرش که میگویم کلیت دارد، باز آن کلی که همه جا را فرا گرفته باشد نیست، یک تکه از جسم است. حرکت از غیب به او تعلق گرفته، حرکت می کند و چیزها را حرکت می دهد. کلی واقعی نیست. نهایت چون دور همه اجسام را گرفته، همه را حرکت می دهد به یک نسق. به این جهت سبب امتیاز نخواهد بود. پس از این جهت شمسی ضرور است، قمری ضرور است که جزئیت داشته باشد. خب نکته بعد، درس عجیبی هست این درس، درش خیلی نکته ها میخوانیم و یاد میگیریم انشاءالله به توفیق امام زمان علیه السلام. نکته بعد این هست که فرمودن که عرش مبدأ کلی هست در این عالم و در هر عالمی، ولی کلی حقیقی نیست. اون کلی نیست. وقتی میگیم کلی، تعریف ما از این لفظ کلی، مفهوم ما از لفظ کلی این هست، خیلی مهم است. تعریف کلی، کلی یعنی اون حقیقتی که، اون جوهری که در همه جا یافت بشه، در تمام افرادش یافت بشه. کلی نسبت به جزئی است، نسبت به فرد است. مثلا میگیم انسان یک کلی است که در هر شخص انسان یافت میشه. یک جوهر، یک حقیقتی داریم به اسم انسان. این انسان در من زید هست، در تک تک شما هم این انسان هست. انسان یک کلی است که در افرادش وجود داره. پس کلی یعنی اون جوهری که در ضمن افرادش یافت میشه. کلی یعنی جوهری که افراد این کلی ظهور این جوهر هست، میگیم کلی. پس کلی یعنی اون جوهری که افرادش، افراد این کلی ظهور این جوهر باشه. میفرماد عرش اون کلی نیست که در تمام عالم جسم یافت بشه، در یک قسمتش، اون پوسته خارجی، اون آخرین طبقه اون آخرین جزءش عرشه. در اینجا که عرش نداریم، در آسمان ها که نیست، بالای همه آسمان ها عرشه. پس اون کلی که منظور ما هست اون کلی واقعی نیست. اون کلی که در این عالم جسم تصرف میکنه، در تک تک اجزا، در تک تک حسه ها هست، بهش میگیم جسم کلی و از عرش بالاتره. یک جسمی داریم به اسم جسم کلی، از عرش بالاتره. خیلی جالبه چجور هست که جسم و چجور هست که از عرش بالاتره. ما که از عرش بالاتر نداریم جسم در اینجا. میفرماد در اینجا که چجور میشه از عرش بالاتر باشه، جسمی داریم از عرش بالاتر باشه، اینجور میشه که تداخل هم نداشته باشه. بعد میرسیم در همین درس به مسئله تداخل. هر جسمی با جسم دیگر تداخل داره. هوا را داخل آب بکنیم حباب میشه، آب را بخوایم داخل خاک بکنیم باید که از ذرات، از اون لابلا فاصله های خاک رد بشه. نمیشه که مثلا آب را از پلاستیک ردش کرد عبورش داد، نمیشه آب را از شیشه ردش کرد، چون خلل و فرجی نداره به اون صورت که آب ازش رد بشه. اجسام با هم تداخل دارن، خیلی جالبه. ولی یک جسمی داریم که جسم و با این اجسام تداخل نداره، جسم و با این اجسام تداخل نداره، بالاتر از عرش. اون جسمی که با این اجسام تداخل نداره، از عرش بالاتره، جسمی هست که حقیقتش از این عالم اجسام نیست، حقیقتش از عالم مثاله، زمین عالم مثاله. مثل گرما، نگاه کنید، گرما در هر جسمی میتوانه ظاهر بشه، تداخل نداره. نمیگه مثلا جسم تو برو من نمیتوانم بیام، نه، برای او شهرام بهرام نداره، به هر جسمی که بخواد داخل میشه، تداخل نداره. جسم کلی هم همینطوره. جسم کلی یا جسم حورقلیاوی یک جسمی هست که در تمام این اجسام وجود داره و تداخل در این اجسام نداره، با این اجسام تداخل نداره. و اون بدن هست، بهش میگیم بدن کلی، جسم کلی آل محمد علیه السلام. حجت خدا با این بدن، با این جسم تصرف میکنه، جسمی که در تمام اشیا، در تمام عالم جسم حاضر و ناظره، بهش میگیم جسم کلی. میفرماد عرش اون جسم کلی نیست، ولی مبدأ کلیه. مبدأ کلی هست که از اینجا فیض جاری میشه. و نکتش در این هست که این مبدأ کلی نمیتوانه امتیاز ایجاد کنه. عرش به تنهایی نمیتوانه امتیاز ایجاد کنه، عرش به تنهایی نمیتوانه شب و روز ایجاد کنه. عرش داره میچرخه، در هر 24 ساعت یک دور میزنه، ولی خودش به تنهایی نمیتوانه شب و روز ایجاد کنه. چجور ایجاد میکنه؟ با مبدأ های جزئی تر، با خورشید، با ماه. در این مبدأ های جزئی این اختلافات و امتیازات را ایجاد میکنه. این نکته بعد بود. نکته بعد میفرماد که پس وقتی بخواهید انشاءالله بیابید که مبادی کجا پیدا شده اند، و بخواهید بیابید که آن قوابلی که باید پیش پیدا شوند که بعد گرفته شوند و موالید ساخته شوند چطور پیدا شده اند، ملتفت باشید انشاءالله. پس عرض می کنم در آن کومه های سمانیه که اولشان دره است و آخرشان ذره است، اولشان عقل است آخرشان جسم است، در نفس آن کومه ها هیچ تعین نبود، اما کومه ها کومه ها بودند. آن تعینی که خود کومه ها دارند، آن تعین از ابتدای صنعت این هاست و ابتدا ندارند. اما آن تعینات که هست و حالا هستند و اینها هشتا هستند، هشت جسم نیستند. تعبیر می آریم که هر یکی از این هشتا بعضی بالایند بعضی پایین، هیچ کدام مزاحم یکدیگر نیستند. عقل می آید توی بدن می نشیند و نمی نشیند و مزاحم بدن نیست، تداخل نداریم. تا عقل هست درست حرف می زند انسان، وقتی عقل رفت دیگر نمی داند چه می گوید. این را هم می یابید که عقل نمی آید مثل روح بخاری فرو برود در بدن. اگرچه عقل را همه کس می گوید توی سر است، اگر سر احاطه کند به او باید از بیرون خبر نداشته باشد، لابد از حکیم گاهی بگوید توی سر است علاقه گرفته، گاهی بگوید علاقه به این بدن نگرفته، چرا که جسمی می آید توی جسمی می نشیند. حتی اعراض ظاهری جسمانی اینها هم توی جسم ننشستن. تک تک جمله ها حکمته، دریای حکمته. دیگر هرچه عالم تجرد رو به بالا می رود، تجرد و مفارقه اش زیادتر می شود. همه غیب های متصل به دنیا مثل رنگ که می آید روی کرباس می نشیند، وقتی می آید روی کرباس جای کرباس تنگ نمی شود، می رود جاش گشادتر نمی شود. طعم شیرینی می آید روی آب انگور می نشیند، جای آب انگور تنگ نمی شود. وقتی بر می خیزد جاش فراخ نمی شود. و طعم ترشی می آید روی آب انگور می نشیند، جای آب انگور تنگ نمی شود. بر می خیزد جاش گشادتر نمی شود. باری پس کومه های سمانیه مثل پوست پیاز روی هم نیستند و مثل جسمی روی جسمی ننشستند. این که گفته شده که تداخل محال است، یعنی که جسمی داخل جسمی بشود و جسم بزرگتر نشود. تداخل معناش این نیست که عقل بیاید توی جسم انشیند. و تعجب این است که با وجودی که عقل آمده توی جسم و می آید توی جسم، از مقام خودش هیچ هم پایین نمی آید. وقتی بنا شد که هیچ عقل جسم نشود، هیچ جسم عقل نشود، چطور این بیاید تعلق به او بگیرد و او تعلق به این بگیرد؟ محال است. پس اینها مزاحم یکدیگر نیستند. هر یک در مقام خود بودند و خلقشان در مقام خود ابتدا ندارند و هرگز خراب نخواهند شد، چرا که هرگز نخواهد شد که خدا ملک نداشته باشد. و پیش از اینها هم هرگز نبوده که خدا ملک نداشته باشد، و اینها که همیشه بودن هرگز خدا نبودن، همیشه مسخر خدا بودن. در اینجا چند نکته داره که یک یک در این چند عبارتی که خواندیم نکته ها رو انشاءالله شرحش میکنیم. هر نکتهش گفتیم دریای حکمت. نکته اول میفرماد که درباره کومه های سمانیه گفتیم. یعنی چه کومه های سمانیه؟ یعنی امکان های هشتگانه. چرا بهش میگن کومه؟ کومه یعنی چه؟ کومه، تعریف کومه، انسان وقتی یه چیزی را میخوانه باید بدانه چه میخوانه، معناهاش را بدانه. هم نمیخوایم که فقط بخوانیم. کومه معنیش این هست، تعریف کومه یعنی یک توده متشاکل الاجزا، یک توده‌ای که همه جزءها شبیه به هم باشه بهش میگن کومه. مثل دریا. دریا از چه تشکیل شده؟ از قطره‌های آب، از ذره‌های آب. آبها همه شبیه به هم، شبیه به هم، شبیه به هم، بهش میگیم کومه. کومه مثل این عالم جسم، این فضای جسمانی، از چه تشکیل شده؟ از ذره های طول و عرض و عمق، از جزهای طول و عرض و عمق، طول و عرض و عمق هایی که کنار هم نشسته. یعنی اولش طول و عرض و عمق صرف بوده، اینها کنار هم نشسته. در طول و عرض این اولی که میگیم، دقت کنید ها، این اولی که میگیم که کنار هم نشسته بوده، اول رتبی هست. ما دو نوع اول داریم، باز بهش میرسیم، اول زمانی، اول رتبی. وگرنه زمانی نبوده فعلیت اینجا نباشه. اگر فعلیت را از این بگیرن، جسمی نیست، اصلا نمیتوانیم جسمی تصور کنیم، نه متحرک باشه نه ساکن. از روز اولی که خلقش کردن یا متحرک بوده یا ساکن. این اولی که میگیم، اول جسم ذره هایی بوده، اجزایی بوده کنار هم، هم شکل هم، این اول رتبی هست. وگرنه از روز اول، از زمان اول اینجا فعلیت بوده. مثل منی که متولد شدم از مادرم، مثل هر زیدی که از مادرش متولد شده، از روز اول یک ظهوری داشته، یا ایستاده بوده یا نشسته بوده یا خوابیده بوده، نبوده هیچ فعلیت نداشته باشه. این هم همینه. خب پس این عالم جسم یک کومه هست، یعنی یک توده متشاکل الاجزا. برای همین در حدیث، در احادیث اهل بیت علیهم السلام، به این عالم جسم، به این توده های متشاکل الاجزا که امکان نام داره، بهش میگن دریا، دریای امکان. چون مثل قطرات دریا که همشون شبیه به هم کنار هم نشستن، این یک دریای امکان. ما الان در دریای جسم زندگانی میکنیم، این بدن ظاهری ما در دریای جسم یک اقیانوسی هست، یک دریای بزرگی هست، یک دریایی هست که از اجزای طول و عرض و عمق پیدا شده، از اجزای طول و عرض و عمق تشکیل شده. این طول و عرض و عمق ها همینجور کنار هم نشستن، بعد صانع آمده هر طول و عرض و عمقی را یک فعلیت بهش تعلق داده. مثلا این الان ستونه، فردا خراب میشه، تبدیل به یک درخت سیب میشه. فردا درخت سیب را یک گوسفندی میخوره، مثلا این سیب را در بدن این گوسفند، این علف، این برگ، این میوه، تبدیل به روح حیوان، تبدیل به جسمی میشه که بهش روح حیوانی تعلق میگیره. این گوسفند خاک میشه، تبدیل به خاک میشه. یک طول و عرض و عمقی هست، هر روز یک شکلی داره، هر روز یک فعلیتی برش مینشینه. همین بدن من، همین بدنهای ما، بدنهایی که داریم، همش داره از ما جدا میشه، یک طول و عرض جدید در دیگر در ما مینشینه، طول و عرض و عمقهای جدید مینشینه. غذا میخوریم، غذاهای قبل دفع میشه، اجزای قبل دفع میشه، اجزای جدید مینشینه. جزئی که دفع میشه از بدن ما چه میشه؟ تبدیل به خاک میشه، باز خاک تبدیل به گیاه میشه، گیاه تبدیل به حیوان میشه، حیوان تبدیل به انسان میشه، باز خاک میشه، جماد میشه، معدن میشه. این طول و عرض و عمق هر روز یک بلایی بر سرش میارن، مسخر در تحت تصرف صانع، هر روز یک فعلیتی داره. برای همین محال هست که با این اعراض عنصری، با این عرضهای عنصری قیامت برپا بشه. قیامت با جسم اصلی برپا میشه، با بدن اصلی برپا میشه، نه با این اعراض عنصری که همش در رفت آمدن، نه با این جسم تعلیمی. اینها رو وقتی خوب یاد بگیریم، بعد عبارات اهل بیت علیهم السلام را خوب میفهمیم. پس این نکته‌ای که الان داریم درباره کومه های سمانیه. پس کومه یعنی توده متشاکل الاجزا، بهش میگن امکان، دریای امکان. نکته اول. نکته دوم، چرا بهش میگن سمانیه؟ چرا بهش میگن سمانیه؟ چرا میگن هشتا سمانیه یعنی هشتا؟ چرا میگن هشتا کومه؟ چرا میگن هشتا دریا؟ علتش این هست که هر کدام از این امکانها محاله که تبدیل بشه، ترقی بکنه، بدل بشه، تغییر بکنه به امکان دیگر. جسم را هر چه بلا بر سرش بیاری جسمه، هیچ وقت خیال نمیشه. خیال را هر چه بلا بر سرش بیاری خیاله، هیچ وقت تبدیل مثلا به تب نمیشه، تب تبدیل به روح نمیشه، روح تبدیل به عقل نمیشه. هر کدام از اینها هر بلایی سرش بیاری از حد خودش خارج نمیشه، هر بلایی سرش بیاری از حد خودش خارج نمیشه. چرا؟ چون هر کدام از اینها صفاتی داره، هر کدام از این دریاها، از این کومه ها یک صفتهایی داره که با کومه دیگر متضاد، متناقضه. مثلا جسم، جسم تعریف هست، جسم یعنی یک حسه طول و عرض و عمق دار، یعنی طول و عرض و عمقی که فرعش زمانه، فرعش مکانه، داره زمان میگذره برش. الان که نشستیم داره زمان بر ماه میگذره، طول و عرض و عمقی که زمان برش میگذره، این تعریف جسم. خیال یعنی چه؟ مثال یعنی چه؟ مثال یعنی اون جوهری که زمان برش نمیگذره و طول و عرض عمقش هم مثل طول و عرض عمق اینجا تفره نداره. مثال طول و عرض عمق، طول و عرض عمق مثال که اینجا تفره نداره، اون تفره داره. در مثال طول و عرض عمقش تفره داره. دیدید وقتی که در عالم خواب هستیم، الان مشهدی میبینیم در عالم خواب کربلا هستیم. اگر بخوایم در این عالم جسم از مشهد بریم به کربلا، میخوایم به تیول عرض بریم، میخوایم با هواپیما بریم، میخوایم با اتوبوس بریم، میخوایم با مرکب مثلا الاغ بریم، با اسب بریم، با هر چه بخوایم بریم، باید یک مسافتی را طی کنیم. از نقطه الف تا نقطه ب باید حرکت کنیم. اگر حرکت نکنیم از مشهد به کربلا نمیرسیم. ولی در عالم خیال احتیاج نداره حرکت کنیم. کربلا هستیم، مشهد هستیم، مشهد هستیم، بعد مکه هستیم، مکه هستیم، بعد مدینه هستیم. در عالم خیال، در عالم مثال احتیاج نداره اگر خواستم از امروز برم فردا 24 ساعت و مثلا هر ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه طی بکنم. در عالم مثال الان هستم، بعد یک دفعه فردا هستم، بعد یک دفعه هزار سال بعد هستم، بعد یک دفعه بچه هستم، بعد یک دفعه دیروز هستم. پس اونجا طی زمانی و طی مکانی مثل اینجا نداره. جسم را هر کارش بکنی مثال نمیشه. خدا مثال را مثال آفریده، جسم را جسم آفریده. 8 جوهر داریم بر این صفات هست، یعنی 8 جوهر داریم که بهش میگن امکان یا بهش میگن عالم. این 8 عالم از روز اول جدا جدا آفریده شدن، هر کدوم از این 8 عالم جدا جدا آفریده شدن، هیچ کدامش هم تبدیل به هم نمیتوانه بشه، بهش میگن کومه های سمانیه. نتیجه این عبارت چه است؟ انشاءالله گفتیم که این نکته های زیاد داره، این چند عبارتی که خواندیم، این آخر عبارتی است که انشاءالله شرحش میدیم، بقیهش زنده باشه مجلس بعد. نتیجه این عبارت این هست، 8 کومه داریم از هم جدا هست، نتیجهش این هست که تکامل محاله، تکامل محاله. تکامل چه از نوع این نوع سنتی که گفته میشه، اهل صوفی، اهل تصوف میگن، صوفیه میگن، و چه از نوع این که علم جدید داره میگه، نظریه داروین معروفش در نظریه داروین هست، خدا همشون را لعنت کنه. تکامل محاله، تکامل محاله. نمیشه جسم تبدیل به مثال بشه، نمیشه گیاه تبدیل به حیوان بشه، نمیشه حیوان تبدیل به انسان بشه، نمیشه. اون جسم که یک روزی برش حیوان نشسته، یک روزی برش گیاه می نشینه، یک روزی برش انسان می نشینه، وگرنه محاله، این دلیل عقله، محاله حیوان انسان بشه، این محاله، محاله گیاه حیوان بشه، این محاله، نمیشه. این جسم، این طول و عرض و عمق هست که هر روز برش یک فعلیت می نشینه. این فرع بر این دلیل حکمی و عقلی و یقینی هست. پس وقتی این دلیل ها را بفهمیم، بدانیم، خیلی از اون شبه هایی که خیلی خیلی انسان هایی به حسب ظاهر بزرگ گرفتارش هستن، درش گیر افتادن، بر آسانی بر راحتی برای ما حل میشه. پس نکته بعد که فهمیدیم این بود که این کومه های هشگانه محاله که هر کدام تبدیل به یک دیگر بشن. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه و تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره.